الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. نکته دومی که در تتمه بحث از تعریف علم اصول قابل یادآوری و ذکر هست این است که آیا اصول عملیه مندرج در قواعد فقهیه می باشند یا اصول عملیه مندرج در قواعد فقهی نیستند؟ تحقیق درباره مفاد اصول عملیه ما را به این نتیجه می رساند که مضمون و مدلول اصول عملیه از دو حال خارج نیستند، یا یک سری احکامی هستند که از ادله چهارگانه کتاب سنت بناء عقلا و خدمت شما عرض بکنیم که عقل استفاده شده اند، مثل اباحه شرعیه در شبهات تکلیفیه و یا مثل جعل حکم مماثل در موردی که یقین به حکمی داشته و سپس شک در بقاش داریم، قسم دوم اعتبارات شرعیه و یا عقلیه هست، مثل تخییر در دوران امر بین محظورین لذا هم قسم اول و هم قسم دوم اموری هستند که در طریق استنباط حکم شرعی واقع نمی شود. در نتیجه تعریف علم اصول یعنی القواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه شامل اینها نمی شود. لذا در مقام ارائه راهکار یا باید قواعد اصولی را گسترده تر تعریف کنیم، تا شامل اصول عملیه شود و یا باید اصول عملیه را از تحت قواعد اصولی خارج دانسته و داخل در قواعد فقهی نم. محدث خراسانی راهکار اول را برمی‌گزینند و در تعریف علم اصول این جمله را اضافه می‌کنند: او ما ینتهی الیه المجتهد فی مقام العمل. نظر ایشون از اضافه کردن این قید آن است که اصول عملیه را داخل در دایره مسائل اصولی بنمایند و قواعد فقهی را از تحت این قاعده خارج نمایند. در واقع محقق خراسانی می فرماید که قواعد فقهی عبارتاً از یک سری احکام کلیه ابتدایی برای عمل ولی قواعد ولی اصول عملیه عبارتن از قواعدی که مجتهد بعد از فحث از دلیل بر حکم عمل به اون قواعد میرسه. و چون اصول عملیه اموری هستن که شخص بعد از تفحص از دلیل بر مطلب به اونها میرسد، لا محاله اختصاص به مجتهد دارند. چون فحث از دلیل کار مجتهد است. اما قواعد فقهیه چون یک سری احکام
کلیه ابتداییه برای عمل هست، ارتباط به مجتهد و مقلد داره. درست شد؟ حاصل کلام آخون چی شد؟ یعنی واقعا بین قواعد فقهی و اصول عملیه چه تفاوت به نظر ایشون وجود داره؟
کلی جزئیات ایشون
ببینید، آخون می فرمد قاعده فقهی اونه که حکم کلی شرعی هست. این حکم کلی شرعی حکم ابتدایی برای عمل هست. یعنی چی؟ یعنی وقتی ما میریم به ادله شرعی مراجعه میکنیم، همچه حکم رو پیدا کنیم. پس نتیجه تفحض از ادله شرعی پیدا کردن یک سر احکام کلیه است مربوط به عمل. اما اصول عملیه در مرحله بعد است. اول ما تفحض میکنیم، تتبع میکنیم، ادله رو بررسی میکنیم. بعد از این که ادله رو بررسی میکنیم، حکم عام و یا خاص برای این موضوع پیدا نمیکنیم. نتیجه این میشه که این موضوع ما موضوع مجهول الحکم بشود. بعد از این که مجهول الحکم شد، شارع مقدس برای رفع تحیر در این مقام وظیفه عملیه داده. وظیفه عملیه چیه؟ مثلا استصحاب کن. ممکنه واقع چیز دیگه ای باشه، واقع نجاست باشد، اما تو استصحاب چی کن؟ طهارت کن. ممکنه واقع حرمت باشد، اما شما چی کن؟ حکم به اداه کن. ممکنه واقع فلان باشد.
بله الان واقعی برام تصور.
بله
شما این جنب واقعی واقعی برام تصور. در این مسئله اصول عملی رفتی جاری میکنه و یه خود اصول عملیه برام واقع رو درست میکنه دیگه. برای ما واقعی تصور نشه.
خب وظیفه عملی شما در این مقام که حکم واقعی رو نمیدونید چیه؟
اصول عملیه.
اصول عملیه بعد از کی؟ بعد از تفحص میکنه. ببینید
مهم نمیخوام بیام وقتی ما تفحص کردیم دیگه، ما که نمیدونیم حکم واقعی واقعا وجود داره یا نداره. ما میگیم این اصول عملیه یا اباحه یا براحه
نمیدونیم. احسن
اینه که ما الان جاری کردیم این واقعه دیگه برامون.
نه اینو نمیگیم، میگیم اینو احکام ظاهریه هستن. وظائف فعلیه شما هستن برای رفع تحیر. مولا که نمیتونه شما رو متحیر بگذاره که
نمیگذاره.
چی کار میکنه؟ میگه آقا در این برهه چنین کن. ولو این که واقع ممکنه نجاست باشه.
من
میخوام بحث
بعدش
بریم. نه در این برهه ما اصول عملی رو انجام بدیم. البته یه بحث دیگه هست و اون اینه که اگر ما آمدیم اصول عملی رو اماره داریم مثل استصحاب، بعد بگیم امارات از باب سببیت حجت هست. یعنی چه از باب سببیت؟ یعنی اماره سبب ایجاد مصلحت در متعلق میشه، اصلا حکم واقعی جدید درست میشه برای درست شد؟ در این حال این ها میشن احکام واقعیه جدیده در این مقام. هر طور که باشه لامحال بعد از فحص از دلیل بر حکم هست. درست شد؟ پس آخون میفرماید که قواعد فقهیه عبارت از همون احکام کلیه‌ای که چه بسا با مراجعه به ادله به دستمون بیان، یعنی در برخورد ابتدایی با ادله. اما اصول عملیه عبارت از اون احکام کلیه‌ای که ما بعد از این که با ادله برخورد میکنیم، تفحص میکنیم، دلیل مستقیمی برای خودشون پیدا نمیکنیم. بعد در مرتبه بعد از یأس از دلیل شارع میفرماید اگر مایوس از وجود دلیل شدی باز هم من برات وظیفه مشخص میکنم. وظیفه چیه؟ اینکه استصحاب کن. وظیفه چیه؟ اینکه حکم به براءت کن. وظیفه چیه؟ اینکه تغییر کن. اما واقع عوض نمیشه. حالا ما نمیخوام دفاع کنیم، حرف آخوند رو میخوام
بگم. خب میگم نظری که خودتون دارین
ما اولگا حالا اینا میایم میگیم ما که فعلا میخوام کلام آخوند رو بگیم.
من
این کلام
رو من تو به خاطر تمام آقایون اصولی اینو گفتن.
بله
حالا این نظری که شما هست.
بله
حالا بعد از دیگه خب من از این مورد
عرض میکنم
نقدشون.
بله نقدشون میکنیم. این کلام آخوند محقق خراسانی چیکار کرد برای اینکه اصول عملی را مندرجه در علم اصول کنه و خارج از قواعد فقه کنه چیکار کرد؟ که ما یه جمله اضافه کنیم درست میشه به تعریف علم اصول، او ما ینتهی الیه المجتهد فی مقام عمل. که این حال بده جوابش رو دادیم نقشه میگه یادتون باشه کردیم دیگه، گفتم این راهکار راهکار اصلا غلط، این غلطی تا درست نیست. حالا اما محقق اکبر آقای شیخ محمد حسین اصفهانی شاگرد اکبر محقق خراسانی این فرمایش آخوند را مورد نقد و بررسی قرار می دهند. ایشون می فرماید که وقتی ما به معدا و مدالیل امارات و اصول عملیه نگاه می کنیم، مدالیل اصول عملیه نگاه می کنیم، می بینیم این امارات یا اصول عملیه در بردارنده یک سری تکالیف شرعی هستن که یا این تکالیف شرعی برای ذات یک فعل و یک عمل به ما هو عمل ثابت هست، و یا برای یک فعل و عمل به عنوان عمل مجهول الحکم ثابت می باشه. در هر حال مدالیل و معدای امارات و اصول عملی یک حکم عملی برای مکلف است. غایت الامر مقلد توان استنباط این حکم عملی را از دلیلش ندارد، یا توان تطبیق این حکم عملی را بر مصادیقش ندارد. در کجا؟ در قواعد فقه. چون نمی شود حکم کرد به این که حجتی برای حکم این فعل نیست مگر پس از این که از وجود حجت فحص کنیم، تتبع کنیم. به همین دلیل مجتهد به ادله وجوب تقلید و جواز افتاء از آقای مقلد در استنباط حکم عملی از دلیل خودش یا تطبیق اون حکم عملی بر مصداق خودش نیابت میکنه. بر مصادیق خودش نیابت میکنه. لذا در اینجا موضوع برای استنباط و تطبیق عنوانن و فعلا مجتهد است، حقیقتا و لبا مقلد است. ببین چقدر
مقلد
بله
کار
مجتهد کاری رو میکنه که باید مقلد انجام بده. مقلد نمیتواند استنباط کنه. وظیفه استنباط و وظیفه تطبیق وظیفه هر مکلفی غایت الان مکلفین طبق بیانیشون دو دسته میشوند. یک مکلفینی که توان استنباط و تطبیق را دارن مثل مجتهد، دو کسانی که امکان استنباط و تطبیق رو ندارن مثل بسیاری افراد جامعه. خب دنجه چه کنیم؟ با توجه به اینکه توان ندارن مراجعه میکنیم به ادله جواز و تقلید که میفرماید رو جاهل باید به عالم چی رجوع بکنن. مراجعه میکنیم به روایات و ادله که دلالت بر جواز افتاء عالم برای جاهل دارد. نتیجه این می شود که به خود شرع ثابت شده در چنین مواردی آقای مجتهد نیابت از مقلد بکند. لذا موضوع برای استنباط عنوانا مجتهد است، یعنی فعلا از اون جهت که تمکن آقای مقلد نداره، ولی لبا اونی که به دنبال استنباط و تطبیق از حق داره خود مقلده. یا میتونست بهتر بگه آقا موضوع عنوانا مجتهده، اما اونی که موضوع حقیقی برای استنباط و تطبیق است مخلف است، اما از مجتهد و آقای مقلد. چون خود مجتهدم باید به دنبال حکم و به دنبال دلیل حکم برود. خب نه، فرض میگیریم آخر ببینید اینکه بگیم عنوانا مجتهده اما لبا مقلده و شامل خود مجتهد لبا نمیشود. بله
خود مجتهد فعلیت داره که الان داره تتبع کنه احکام و درس میاره.
نه بحث در اینه الان آقا مجتهده
بله
نرفته. اگر ما بگیم این عنوان برای موضوع استنباط هست عنوانن و حقیقتا اونی که موضوع برای استنباط مقلده، قبل از اینکه مجتهد بره شامل خود مجتهد هم هستی؟ نمیشه دیگه. چرا میشه؟ مگه بگیم مکلف چون مقلد نیست اون مجتهده.
مجتهد
هم بگه
مجتهد
هم مکلف بگیم عرض میکنم دیگه. اگر میومن میگو مکلفه، یعنی اونی که به دنبال استنباط هست حقیقتاً کیه؟ آقای مخلفه. حالا اما از مجتهد و یا خب این تا اینجای کلام ایشون کلام محقق اصفهانی دقیقه. اصلا فرمایشات آقای هاشم حسین اصفهانی واقعا دقیقه، خیلی عالی فکر کرده. خب اینطور نبوده که بیان همینطوری بشینن و بگن و بنویسن و یه چیزی دیگه. نه، حاصله حضور حدود 17 سال درس آخونده، اون هم مدام، نه اینکه دو روز مثلا اصفهان برسه مثلا تعریف بزنیم بله مدام، یعنی خیلی با عظمت کیشون مثلا مدام ما دو جلسه نرفتیم
برسه تو مبنای آخون آخون دستش نیومده که 20 سال رفت.
نه
آقایون گفتن آقا میگن 2 سال درس آقای فلانی
مبنای
دستمون میاد که مبناش میره.
چه جور مبناییه؟ تا در علم اصول تمام حرفا رو من نزنم مگر مبانی من دست شما میاد؟ اصلا امکان نداره. چرا روش بحث یه چیزه، اما مبنا رو که باید در درس پاشیم که ببینیم.
مثلا می مبنا آخون شاگرد شیخ اعظم کرده 1 سال.
بله.
درست. خب
ببینید نه بحث در اون نیست، بحث در اینه که دو مطلبه. یک، ما میخوام روش اجتهاد رو یاد بگیریم، روش استنباط رو یاد بگیریم. ممکن هست ما الان 3 سال 2 سال درست مثلا به آیه وحی بریم، شیوه اجتهاد رو دستمون بیاد و بر همون منوال کارتونمو بریم. یه بحث اینه که من نظرات ابداعی استاد رو میخوام دستم بیاد. اگر فقط بحث روش باشه ممکنه 2 سال مثلا در دست اونم بگه آدم بسیار مستعدی باشه و دیگه مشکل نداشته باشه دستش بیاد و پیش بره. اما اگر ممنوعی استاد رو هم دستمون بیاد چین؟ باید درس آخان شرکت کنیم. مضافن بر این که آخان درسته، ولی که در درس های دیگران مدام شرکت کرده، مدام بوده، یعنی تنها نظر بر همون شیخ و اینها نبوده، استفاده کردن. نظام مبانی استاد رو نمیشه بیرین آسانه به دست آورد، بخصوص که اگر باید بخواد مثلا مثل آیا شما مثلا تعلیقه بر کفایه بزنیم. خب تعلیقه بر کفایه اول کارش اینه که ما خود کفایه بفهمیم چیه. یه معلم قبل از اینکه تعلیقه بزنه اول باید کلام طرف رو بفهمه که الان در همینش مونده ان طلبای ما. بعد از اینکه کلام طرف رو، سخن طرف رو، نظریه طرف رو من فهمیدم چیه، میتونم حلاجی کنم، نقد کنم، بررسی بکنم، بگم این درسته یا درست نیست. چطور ممکنه من نفهمم کلام آخونده چیه، بعدم بیام بگم آه چشم بسته این درست نیست، این خود میشه صرف ادعا. این درسته این درست نیست، این درسته این درست نیست، مثل قضیه استخاره میشه برو یا نرو. این که نشد که نه، در مباحث علمی مثل کفایه باید اول کلام آخون فهمیده بشه. کلام آخون رو اینا فهمیدن. چرا؟ چون درس رو کامل میرفتن. آقا ضیاء فهمید، آقای مشکینی فهمید محشی کفایه، باید بزرگان گذشته آقای اسد ابوالحسن اصفهانی فهمید، همه اینها فهمیدن و حاشیه بر کفایه دارن. حاشیه هم خوب دادن، موندگار شد این حاشیه ها. شاید 100 سال دیگه باز این حاشیه ها چی بشن؟ به درد بخوره. اما الان اینطور نیست. الان متاسفانه طرف میخواد مثلا 4 سال درس بره بشه مشتری. آقا یا باید خودت بعد از این که استعداد کامل رو داشتی، روش رو کامل رو یاد گرفتی، بشین زحمت بکشین تا بتونی برسی به قضیه اجتهاد، یا که درس استاد بری. یکی از این اون درس استاد نه اینکه بری بشینی و بنویسی و بیاد به خانه بگذاری. مثلا شاید صدها نفره که الان در پرده درس ها شلوغ مثلا وجود داره، واقعا همینطوره. شما مثلا میبینید مینویسن میبرن میگذارن، طرف رو میگه آقا چقدر راجع به این موضوع بحث کرده اید کار کرده اید، میگوید که من اصلا مباحثه ای ندارم راجع به این موضوع، حرف و حدیثی نبوده، بحثی اصلا صورت نگرفته. و وقت میبینیم مثلا در نوشته وقتی مینویسه اصول با سین مینویسه. این دیده شده، این ما دیدیم، ملاحظه هم کردیم، ملاحظه هم کردیم. این ثمره چیه؟ ثمره اینه که دقیق وارد بحث نمیشیم. الان الحمدلله امکانات فراوان، آدم تأسف میخوره گاه اوقات، این همه امکانات، این همه خدمت شما شرایط مساعد برای کار و تحقیق، باید فقط بشینیم بخونیم و لذت ببریم، کار کنیم و لذت ببریم، به سمت نقد قدم برداریم. اما متاسفانه الان ما این بحث نقد رو یا در حوزه جدی نگرفتیم یا خیلی اصولی باش کار نکردیم.
مثلا این مبانی خود این آقایی نم مثلا انا عاشق محمد حسین مبانی ایرفان ترسشم توی اصولش اثر داشته یا نه؟
ببینید مبانی اصولی خود به خود در اصول تاثیر گذاره. چرا؟ چون اینا معقول ثانی هست دیگه، فلسفه معقول ثانی دیگه، معقول ثانی مباحث عقلی یا عقلائی در علم اصول. نمیشود که بعضی، نمیخوام بگیم تمام نظرات فلسفیم میاد در اصول چی میشه؟ پیاده میشه. اما خیلی از نظراتم هست که قطعا تأثیر گذاره. مثلا ما در بحث این که متعلق اوامر آیا طبیعت است یا افراد، اول باید طبیعت بفهمیم چی؟ فهم طبیعت و امتیازش از فرد متکی و متوقف بر این است ماهیت فهمیده بشه چی هست. وقتی ماهیت برای من تحلیل شد، طبیعت فهمیده میشه. وقتی طبیعت فهمیده شد، امتیازش از افراد فهمیده میشه. اون وقت من میتونم تشخیص بدم، میتونه عمل بکنه مولا اصلا به طبیعت یا نمیتونه. آیه مولا یا عاقل و حکیم میتواند امرش رو توجه بدهد به طبیعت من حیث و هیئت طبیعت، یا نه باید به افراد توجه بدهد؟ این یکی از مباحث خوب تاثیرگذاره در چین، یعنی بحث فلسفی، بحث عقلی، اما در اینجا تاثیرگذار هست. یه خیلی مباحث دیگه، مباحث متعددی داریم، حالا من اشاره خواهم کرد در بعضی موارد که مباحث فلسفی خود به خود تاثیر میذاره در مباحث اصول. لذا ما می‌بینیم اصول آیا شامسی با اصول آغازیان تفاوت داره. تفاوت در چیه؟ این است که اتکاء آقای آغازیا در اصول به عرفیات و جنبه اقلائی کردن مباحث اصولی زیاده. آقای شامسین اصفهانی اتکاءش به عقلیات و جنبه عقلی کردن مباحث اصولی و مباحث اصولی زیاده. لذا در موارد می‌بینیم کاملا این اختلاف نظر در مباحث اصولی داره. چرا؟ چون اون مشربی عقلی و فلسفی دارن، این مشربی تقریبا بیشتر چی؟ عرفی و اقلائی دارن. هر دو هم نمیخوام بگیم غلطه، هر کدوم از مشربه چیکار میکنه وارد میشه. یا حضرت امام اصولش با اصول آیه خویی کاملا متفاوتن. ملاحظه کنیم میبینیم یک سری ابداعات حضرت امام در اصول داره که منشأش اون ذوقیات فلسفی و اون آراء و نظریات فلسفی حضرت امام هست که همون انظار رو آیه خوی طور دیگه مطرح میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه ایشون در بحث فلسفه اون انظار رو اصلا نداره. لذا تأثیر فلسفه در اصول تأثیری است که نمیشه این کارش کرد. اما اینکه بگیم تمام مباحث اصولی هم تأثیر گذاره در فلسفه، مثلا آقا بحث از عرض و امثاله، البته بحث رو خودم تأثیر گذاره هست، اینها ارتباط مستقیم با علم اصول دارن، این رو هم ادعاش ادعای گنده و بزرگی، ولی بی ارتباط چی نیست، تأثیر دارن. جهت اینه که اینها معقولات ثانیه هستن هر دو، و چون معقولات ثانیه هستن، معقولات ثانیه هم مرتبط با هم دیگه می باشن و جدای از هم دیگه نیستن. خب این یه قسمت از کلام آقای شاهرسین اصفهانی. اگر بخواید قسمت دیگر رو بخوانیم نینه میمانه باشه برای بحث فردا، که فردا بحث رو دیگه تمام کنیم، یعنی بحث تعریف علم اصول به نتیجه برسه با این دو نکته ای که عرض کردیم.
اللهم صل علی محمد.